أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله
الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. ما بلطف إلهي بحث استصحاب و جلسه پیش سطحش رو شروع کردیم، گفتیم یه دو سه جلسه تعریف استصحاب فقط ما رو درگیر خودش میکنه. تعریفی که ایشون آخر پسندید همون ابقاء و ماکان بود، خیلی خلاصه و مفید و مختصر. میگه دو تا اشکال به این شده که من میخوام این دو تا اشکال رو جواب بدم. اشکال اول اشکال در واقع هم آخوند بر شیخ، در واقع هم اصفهانی بر شیخ، چون این تعریف تعریف شیخ دیگه با ما کن، تعریفی که شیخ میپسنده در واقع. اینجوری اشکال کردن که آقا اگه استصحاب رو اینجوری تعریف کنی، استصحاب به جمیع مبانیش تعریف نشده. یعنی چی استصحاب به جمیع مبانیش؟ میگه که استصحاب رو بعضیا با عقل ثابت میکنن، با دلیل عقل، بعضیا با دلیل عقلایی ثابت میکنن، بعضیا با روایات، که خب این جلوتر میاد، چیزی که هنوز ما نخوندیم و حالا شما باید بلد باشید. گفتم هی مرد مربوط به آینده است. میگه آقا طبق اونا این تعریف ابقاء ماکان صدق نمیکنه. میگه منها انه لا جامع للاستصحاب به حسب المشارب مشارب فیه من جهت المبانی ثلاثه الاتیه فی حجیته. میگه جامعی برای استصحاب نیستش که پوشش بده هر سه تا مبنا رو. فلا یسو ان یعبر عنه، مثلا داره یه نمونه میگه، میگه فلا یسو ان یعبر عنه بالابقاء علی جمیع هذه المبانی. چرا؟ و ذلک لان المراد منه امکان الابقاء العملی. میگه من شما تو تعریفش نگفتی ابقاء و ماکان. میگه اگه منظور ابقاء عملی باشه من المکلف، فلیس به هذا المعنا موردن لحکم عقل. میگه طبق اون مبنایی که با حکم عقل ثابت میکنه این درست نیست. یعنی عقل نمیگه ابقاء عملی. چرا؟ لان المراد من حکم العقل هنا اذعانه. ببین در واقع شما باید بدونید دلیل عقل که استصحاب ثابت میکنه چیه، بعد ببینید چرا طبق اون ابقاء عملی درست نیست و ما نمیتونیم مثلا بگیم. یه چیزیه که جلوتر میاد. خلاصش اینه که اونجا حکم عقل در واقع اذعان عقله و اذعان هو انما هو به بقای الحکم لا به ابقای عملی من المکلف. ایشون میگه چون بقای عملی کار عقل عملیه، اونجا هم که میگن حکم عقل منظور حکم عقل نظریه. خب این باید جلوتر بحث عقلش میاد دیگه، همین 3-4 صفحه بعد بحث عقل میاد. خب باید اونجا چیزش کنیم دیگه، من حوصله این کار رو ندارم که اینجا جلوتر میاد بعد اینجا یه خطشو میاره دوباره همه اون بعد رو توضیح بدی بعدا دوباره همشو بخونی، این یکم قشنگ نیست. اینو میدونید به در کسی میخوره که مثلا مسلط روی این بحث باشه بدون جلوتر چیه. حالا برگره که آها تو تعریف باید این کار رو بکنیم یا نکنیم دیگه، در همین حدش بخاطر این
نظر منطقی باید مقدم باشه ساختار علمی؟
نه، حلقه باید باشه. یعنی این بحث به درد حلقه تو رسائل میخوره، چون اشکالی هم که آخوند کرده ذیل حاشیه‌ای که بر رسائل داره، درر الفوائد یه حاشیه است که آخوند بر رسائل داره، جاش اینجا نیست، ایشون نباید میگه. و از آن و نوا به قول حکم لا به قول فلان و این کار المراد به. میگه حالا اگه مشکل، اگه منظور از ابقاء عملی باشه اون خلاصه مبنای عقل جور در نمیاد. میگه اگر منظور ابقاء غیر منصوب به مکلف باشه، یعنی ابقاء عملی نباشه، اینجا هم با یکی دیگه مشکل پیدا میکنه. با کدوم؟ میگه فمن الواضح انه لا جهت جامع بین الزام شرعی که الذی هو متعلق بالابقاء و بین بنای عقلایی و ادراک عقلی. میگه اونجا هم با اون مشکل پیدا میکنه. من باید عقل، عقلا اینا رو توضیح بدم تا بگم اینجا داره چی میگه. نمیخوام این کار رو کنم، من خیلی واضح میگم. جلوتر که اونا رو خوندی من اونجا سلام علیکم توضیح میدم. خلاصش اینه، خلاصش میگه آقا ما سه سبک استدلال داریم، این تعریفی که شما کردی با بعضی از اون مبانی سازگاری. خب جواب چیه؟ یه جواب اینه که آقا مگه من مسئولم چونی تعریف کنم که هر کی هر حرفی زد باهاش درست در بیاد؟ من باید تعریف خودم با استدلال خودم سازگار باشه، درسته؟ شیخ انصاری هم که ابقای عملی چی ابقا ماکان گفته، آخرش با چی اثبات میکنه استصحابو؟ با عقل اثبات میکنه؟ با بنا و قلع اثبات میکنه؟ نه، با اجماع اثبات نمیکنه، با روایت اثبات میکنه. به خاطر اینم تعریفش که ابقا ماکانه با استدلالش که با روایت همسازه، مشکلی نداره. حالا به من چه یکی دیگه با یه چیز دیگه اثبات میکنه، منم بیام یه جوری تعریف کنم شامل اونم بشه؟ مثلا من نمیفهمم این چه فکری ها
مختصات رو باید در میاره،
نه اثبات حجیت استصحاب داره. آره بس حجیت هم گفت حجیتی، ایشون هم اینجوری حالا جواب میده، یه جور دیگه جواب میده. من مظفر یه این الان جوابی که من دادم خیلی سرراست نبود به نظرتون؟ اجمالا سرراست بود دیگه. آقا اون با تمام مبنای خودش درسته. من مظفر چون مبناش یکم با شیخ متفاوته تو حجیت، که حالا باید سر جاش برسیم یه توضیحی بدم، اینجا یه جواب متفاوت میده. جوابش اینجوریه، میگه فن المراد من الاستصحاب، خب القاعده فی العمل المجعوله من قبل الشارع. میگه آقا اصلا استصحاب، اینا من باید همه بحث بعدی رو بگم تا اینا رو بفهمید. اجمال خیلی اجمالش رو بخوام یه خطی بگم، اینو همتون شنیدید که قدما استصحاب و اماره میدونستن، متأخرین اصل عملی. قدما با عقل و بنا و قلا اثبات میکردن، متأخرین با روایت. اینا رو شنیدید دیگه، تو الموجز هم خوندید، شایعتون نیست، الموجز هم این همینو گفت. مرحوم مظفر یه نظر خاص داره که جلوتر میگه، نظر خاصش برخلاف شیخه، برخلاف همین حرفی که ما میزنیم حرف شیخه که قدما اینجوری متأخرین اینجوری، اون امارت این اصله. مرحوم مظفر میگه آقا چه با عقل و عقلا که قدما ثابت میکردن، چه با روایت که متأخرین و اینا ثابت میکنن، با هر چی ثابت کنین آخرش اصل عملیه. طبق اون اینجا داره اینو میگه، میگه فن المراد من الاستصحاب هو القاعده فی العمل المجهوله من قبل الشارع. شاید بنویسید ولو با عقل و عقلا اینا ثابت بشه، با هر چی میخواد ثابت بشه استصحاب همینه. این به خاطر اون مبنای خاصیه که ایشون مخالف شرک جلوتر داره. میگه وحیه قاعدتون واحده فی معناها علی جمیع المبانی. راست میگه، اگه اون مبنای بر مظفر رو در نظر بگیری این درسته. قایت الام ان الدلیل علیها، یه وقتای اخباره، یه وقتای بنا و قلای مثال ستن از آن العقله که الذی یستکشف این حکم الشر. واضح شد؟ الان دو تا چیزو شما جلوتر نمیدونید، یکی اینکه عقل و قلا و روایت چه فرقی با هم میکنه، یکی اینکه چرا مرسوم آیه سبحانی و شیخ و اینا میگن اگر با عقل و عقلا باشه اماره است، با روایت باشه اصل عملیه، و مرحوم مظفر چرا مخالفت میکنه که نه در هر حالتی این تهش اصل عملیه. از اونها رو چون نمیدونید در همین حد به اینجا رضایت بدید. منهای دوم خوبه. منهای دوم اشکال اینه که نه تعریف المذکور، میگه آقا تعریف المذکور شورش رو درآورده، اینقدر خلاصه است هیچی معلوم نیست. مثلا بگیم استصحاب چیه، بگیم اه مثلا میای چی شد یکم توضیح بده، خب حال نداری چهار تا بیت بیار. مثلا میگه منها ان تعریف المذکور لا یتکلف به بیان ارکان الاستصحاب من نحو الیقین السابق و شک اللاحق. این اشکال یه پیشفرضی توش داره. دقت کنید یه واژه‌ای رو، یه واژه‌ای اضافه شد یهو، میتونید بگید چه واژه‌ای؟
ارکان.
احسن. انگار استصحاب یه ارکانی داره که بابا تعریف یه بار اون ارکانو که بیاره. میگه شما گفتی ابقا و ماکان، میگه خسته نباشی بابا ارکان استصحابو نگفتی. میگه مگه ارکان استصحاب چیه؟ میگه دیگه حداقل یقین سابق و شک لاحق که هست دیگه، تو تعریفت باید حداقل مثلا میگفتی ابقا ماکان اینجوری توضیح، مثلا یه تفسیری میکردی مثلا به این که آقا شک سابق یقین سابق و باقی کنه در زم در حالی که این شک لاحق پیش اومده. میگه شما فقط گفتی ابقا و ماکان، حال نداشتی بگی یقین سابق شک لاحق. جواب چیه؟ جوابش هم این یه بحث جالبی وجوده. گفتم بذار تو جنبنده بگم که اصلا تعریف باید چجوری باشه تو این فضاها. هم طرف باور کنید اینجا به من بگید همین مستشیل داره راست میگه، میگه آقا تو یکم حرف بزن، میخواد اصلا قرض از تعریف چی بود؟ ما می‌خواستیم استصحاب رو تعریف کنیم، ما چیزی بفهمیم دیگه. یه چیز رمزی گفتی ابقا و ماکان. حالا ما یه ساعت بفهمیم ابقا و ماکان چیه؟ خود استصحاب بهتر می‌فهمیدیم. ابقا و ماکان استصحاب، ما استصحاب میگی خب اینی که بلدم. بعد میگه ابقا و ماکان، میگه مثلا ولی عدیه ولی اینم درست میگه، میگه آقا من تو هر کدومش یه نکته‌ای قرار دادم. الان مرحوم مظفر داره همینو میگه، میگه آقا ول جواب ان تعبیر به ابقای ماکان مشعرون به رکنین معن، میگه اشعار داره. اشعار یعنی چی؟ مثلا یعنی یه اشاره‌ای داره دیگه، اشعار یعنی یه اشاره‌ای داره، یه دلالت ضعیفی. حالا باشه یه استظهار خیلی مثلا قوی نداره، ولی خب من اینجوری اراده کردم، آقا من تعریف نکردم. بچه‌ها میگه به رکنین، مگه قرار است حساب دو تا رکن داشته باشه؟ چون تو سوال مستشکل گفت حداقل دوتا رکن که داره، شک سابق یقین لاین چی؟ میگم دوتاشو خودت نمیتونی اظهار یقین سابق شک لاین که داره. میگه این به رکنین که گفته، بنویسید به رکنین حداقل، یعنی حداقل دوتا رکن رو که دیگه اشعار داره. بعد جالبه تیتر بعدی رو نبگوید، مقدمات استصحاب. میبینید مرحوم مظفر در واقع اون مقدمات استصحاب میگه خب در واقع اینجوریه مستشکل، تو راست میگی، خوب بود من رکنهای استصحاب رو قشنگ باز میکردم، فهمیده میشد. اینجا باز میکنم، حالا اینجا هم افراد میکنه، هفتا رکنش میکنه. بابا دیگه حالا نه هیچی که ابقا و ماکان بود اصلا معلوم نبود چیه، نه حالا بیا هفتاش کن سه صفحه صحبت کن. یکم یه فراز رو نمیشد، خیلی سرراست راحت تر به نظرم میشد. گفت که الان تو جنبنی اون راحت تر رو میگیم، بقیه هم یکم راحت تر گفتم به من بگی بعضی از این کتابی درسی راحت تر از این. خلاصه ایشون میگه آقا ایشون اینجا داره تلاش میکنه از این تعریف، میدید ریشش چیه؟ ریشش اینه که شیخ انصاری تعریف کرده، آخوند خراسانی اشکال کرده، استاد ایشون اصفهانی اشکال کرده، ایشون میخواد از شیخ انصاری، یعنی گیر یه مباحثه تاریخیه. خب آدم مباحثه تاریخی رو که تو کتاب درسی نمیاره که، درسته؟ مباحثه به جهت علمی خیلی متن خوبیه، فقط به جهت اینکه تو بدونی این چی گفت، اون چی گفت، این چی به اون اشکال کرد، اون به کجای این اشکال کرد، سرشو بدونی، تهشو بدونی، اینش خیلی خوبه، یعنی وسط یه مباحثه تاریخیه، ولی جهت آموزشی یکم مثلا پیچ خورده. ایشون میگه نه، در واقع اینجا داره از شیخ انصاری دفاع میکنه، میگه آقا شیخ انصاری مگه نگفت ابقای ماکان؟ میگه اتفاقا شما هیچ اشکال نکن که شما هیچ رکنی رو نیاوردی، میگه با اون واژه ابقا یه چیزی خاص بیاره، با اون ماکان یه چیز دیگر میخواد، یعنی میخواد اینو توضیح بده. میگه عمل اول و هو الیقین السابق، اول منظور چیه؟ رکن اول. میگه رکن اول که یقین سابق بود از کجای این تعریف فهمیده میشه؟ فیوف هم این کلمه ماکان. یا از ماکان ما چجوری تو یقین سابق فهمیدی؟ میگه الان داره توضیح میدم خوشت بیاد. لعنه کما افاده و شیخ، میگه شیخ هم همینو گفته. چی گفته؟ میگه دخل الوصف فی الموضوع مشعرون به علیته للحکم. بسم الله الرحمن الرحیم. بابا اومد یه استصحاب تعریف کنی بهتر ما رو در بردی. این چیز سختی نیستش. این نشدید میگن تعلیق الحکم مشعرون به علیت تو ادبیات میگفتن؟ یادتون نیست؟ یه چیزایی یادتونه انصافا، خدا وکیلی ازیاد نکنید. تعلیق الحکم در واقع یه چیزایی شنیدید. خلاصه این داره همونو میگه. چیه؟ چیز پیچیده نیست، جالبه. میگه آقا اوغلا یه وصفی رو تو موضوع میارن، دخل الوصف فی الموضوع، یعنی آقا موضوع رو یه موقع میتونی بگی این، یادتونه میگی این آقا، یه موقع میتونی بگی نویسنده، یعنی میتونی یه چیزی رو با یه سری وصفهای مختلف صداش کنی تو موضوع. این که تو با یه وصف خاص صدا میکنی مشعرون به علیته. این مثلا میگی الف خاصیت ب را دارد، خب الف ب است. این که اون الفه رو چجوری صدا کنی، الفه رو با وصف یک صدا کنی، با وصف دوش صدا کنی. مثلا شما رو میتونم بگم طلبه، میتونم بگم مرد، میتونم بگم انسان، میتونم بگم چی دیگه، زنده مونده در کرونا مثلا. یه سری وصفا دارید. این که با کدوم وصف صداتون کنم مشعرون به علیت. علیت یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که تو محمول میخوام بیارم. مثلا حالا شوخی کنم، میخوام بگم مثلا فلانی خیلی سجونه، میگن آقا اینی که تو کرونا زنده مونده خیلی سجونه. یعنی چی؟ یعنی آقا این آدم تو کرونا زنده مونده، این خودش این وصف علت اون حکمه. چاپاتی از این بهتر جا نمیافتادم. بعد حالا داره چی میگه؟ خلاصه میگه آقا این که دخل الوصف فی الموضوع مشعرون به علیت هیل الحکم، یعنی اون چیزی که ببین شما یه موضوع داری یه حکم دیگه، میگه این موضوع رو با چه صدا کنی اون مشعر به اینه که اون علت برای حکمه. حالا اینجا چی میشه؟ میگه فعلت الابقا انهو کان. چی شد؟ فعلت الابقا انهو کان. مگه ما تو تعریف نگفتیم ابقا و ما کان؟ اون کانه یعنی کانه یقینی بوده. حالا اینا کجا در میاریم؟ یعنی دیگه همین راستش دیگه بازش کن دیگه. حالا چه اصراری داری؟ اصلا نگو ابقا و ما کان، بگو مثلا همون که گفتم مثلا ابک ابقا، مثلا امک ابقا و ما کان اولشو بچسبون، بگو من از الف اینو اراده کردم، از می اینو اراده کردم، از کاف هم اینو. خب یکم بازش کن که من بددختی نداشته باشیم. فیه خود من از تعریف ابقا و الحکم لعجل وجود علت یه ادلیله و این از لا یفرد انهو کان الا ازا کان متیقنا. میگه که ما گفتیم ابقا و ما کان، کانش همچین با یک چه قلی ابقا و ما کان مثلا خیلی یقینا کانه بوده دیگه، نه زنن. خب آقا ابقا و ما کان ممکنه زنی هم باشه، شما به زور داری فشار میدی یه باشه. خب منظورت اینه که کانه یقینی. حالا ثانی چی؟ اما ثانی یعنی همون رکن ثانی دیگه، حواستون هست. رکن ثانی چی بود؟ شک لاهم. حالا شک لاهم باید چی میخواد در بیاره؟ میگه فیوف هم این کلمت ابقا یه خیلی راحته. میگه ابقا معلومه یه مشکلی وجود داره دیگه، که الذی معناه ابقا و حکمن و تنزیلن و تعبدن. آقا کی گفته ابقا حتما تنزیلن و تعبدنه؟ خب ابقا ممکن ابقای تکوینی باشه. ایشون داره باز میگه آقا ابقا منظورم ابقای حکمیه، تنزیلیه. ولا یکون الحکم تعبدی تنزیلی الا فی مورد مفروض فیه شک. به زور میخواد بگه مثلا آقا ابقا بوی شک و تردید توش هست دیگه، میگه حتما یه مشکلی بوده، یه تردیدی داری که ابقا میکنی دیگه. و یعنی یه آدم رو نمیاری که مثلا بگی آقا من اینو ابقا میکنم، من رو یه شک و تردیدی بوده که داریم ابقا میکنیم. راست میگه، یعنی یه کم همچین حال و هواشو داره، ولی خب دیگه
توضیح لغت
میده. آره داره میگه آقا من که گفتم ابقا و ماکان، منظورم ابقا در فضای شکیه، اون ماکانی که یقینیه. خب میگه آقا همین این آدم بگو. خب باشه میگم، بیا مقدمات استصحاب برات درس میدم، سه صفحه میگم تا جونت در بیاد راحت بشی. میخوام بگم ببین این در واقع داره از رسائل دفاع میکنه. ببین الان انگیزه مرو مظفر چیه؟ رسائل. این تعریف رو پسندیده، گفته اسد و اخسر تعاریفه، بقیه اشکال کردن. میگه نه آقا راست میگه، یعنی هم به نظر مرو مظفر راست میگه، هم اونوریا راست میگن. نکتهش اینه که آقا تعریف میتونه یه موقع در مقام اجمال باشه، یه موقع میتونه در مقام تفصیل باشه، چیز پیچیده ای نیست. اما ما نمیخوایم استثناء و تعریف کنیم، هم میتونی یه جوری تعریف کنی قشنگ تو حفظت بمونه، ابقا و ما کن قشنگ تو حفظ میمونه، بعدن مثلا یه چیز کدگذاری ذهنی میکنی، بعدن میخوای یه جور توضیح بدی، اول میگی ابقا و ما کن، بعد شروع میکنی میگی ابقا منظور ابقا در فرض شک لاحق، ماکانی که کانه یقینی بوده. میبینی میشه مقام اجمال یه تعریف. توبه یعنی هم قیام درونی، شیخ مطهری میگه. حالا توبه رو تو میتونی با تمام 8 تا قید بیاری، هیچ وقت هم نتونی حفظ کنی، ولی تعریفش توبه یعنی هم قیام درونی. یه جا اینو اول اینو میگی، مقام اجمال تعریف رو میگی، بعد بازش میکنی. یعنی میخوام بگم تعریف میتونه هم مقام اجمال داشته باشه با یه اغرازی، هم میتونه مقام تفصیل داشته باشه با یه اغرازی. این ابقا و ماکان در مقام اجمال خیلی خوبه، اون مقدمات استصحاب که الان میخواییم بخونیم مقام تفصیل همین اجمال است. به خاطر همین خیلی اشکال و جواب نیست، لزوما نه این غلط میگه نه اون غلط میگه. واضح شد؟ حالا ایشون هم به زور میخواد بگه تو ابقای همچین حالی هست، مشعر به اینه، نمیخواد بگه حتما هست که مشعر دیگه، مشعر که خرج نداره، مشعره. بل ما عدم شک فی البقا لا معنی لفرض الابقا و انما یکون بقا علی الحکم و یکون ایضا اولا به آخر. حالا مقدمات استصحاب، یعنی به نظرم شما مثلا از اونجایی که کجا بود وارد بررسی تعریف شد، بنویسید این مقام تعریف اجمالیه، این مقدمات استصحاب که 7 تا میشماره در واقع مقام تفصیل همون تعریف اجمالیه. تعریف اجمالی چی بود؟ ابقا و ماکان. حالا این 7 تا قید چیه؟ اینا هم دیگه یکم زیادی تفصیل داده دیگه. بعدن اشعر مائل ان لقاعده الاستصحاب ارکانن. میگه بعد از اینکه ما گفتیم برای قاعده استصحاب ارکانیه، کجا گفتیم؟
اون
اشکال دوم. احسنت. زیر اشکال دوم گفتیم آقا یه ارکانی داره. نقول و تعقیبا علی ذلک، میگه همونو تعقیبش میکنیم، بازش میکنیم. ان هذه القاعده تتقوم به عده امور. یعنی یه سری ارکان داره، یه سری مقومات داره. مقومات استصحاب ای ارکان الاستصحاب. اذا لم تتوفر فیها فهم ما ان لا تو سما اسلامی، اگه این مقدمات نباشه یا بهش استثاب نمیگیم اصلا، اولا تکون مشمولتن لعدلته الاتیه. میگه یا لا تو سما استثاب، یعنی در مقام تصور اصلا استثاب نیست، اصلا صدق استثاب نمی کنه. یا در مقام تصدیق چی نیست؟ چی نیست؟
حجت
نیست. احسن، واضح شد؟ حالا باید ببینیم هر کدوم از رکنا رو نداشته باشه کدومه. یک، یا به یک نرسیم، آه یوم کنم ترتبی حاضر مقاید و صحبت امور حسب ما تختن از من کلمات الباحثین. میگه آقا حالا میشه 5 تاش کرد، میشه 4 تاش کرد، میگه حالا من دیگه خیلی بازش میکنم 7 تاش میکنم. حالا ما تو جمع بندی همچنین یکم جمع جور میکنیم، نه خیلی اجمالی نه خیلی تفصیلی، یه چیزی که خلاصه نه سیخ بسوزه نه چی؟ نه کباب خام بمونه. درستش اینه، چون نه سیخ بسوزه نه کباب، اصلا فکر کنی بهش معنی نداره. نه سیخ بسوزه نه کباب خام بمونه. اون به قرینه الیقین میگه اولین رو که یقینه، بل مقصود به چیه؟ الیقین به حالت سابقه، همون یک مزرش یقین سابقه، یقین سابق سوا اون کانت حکمن شرعیان او موضوع انزا حکمن شرعی. چرا هی این او رو میاره؟ چند جا دیدین او رو آورد؟ چون هم میخواد استصحاب حکمی رو توضیح بده، هم استصحاب موضوعی رو. ولی محل بحث ما کدومه؟ حکمیه دیگه، یادتونه محل بحث ما حکمیه، ولی شما استدراده این موضوعی رو میگیم دیگه، بدبخت جایی نداره، گناه داره. مثلا اینم همینجا صحبتشو بکنید، حالشو بکنید. وقد قلنا سابقا، سابقه یه جون میگه سابقا، احساس کنید مثلا یه 3-4 سال پیش، همین در جواب همین چیز دوم بود، در جواب همین اشکال دوم سابقه، یعنی 3 خط پیش من گفتم. چی گفتم؟ که نزالک رشنون فل استصحاب لن المفهوم من الاخبار الدالت علیه بل من معناه ان یسقط یقین بالحالت سابقه. میگه چون این لن المفهوم من اخبار الداله علیه بل من معناه فلان، بله چیزه بله خبرش بدونه لن المفهوم من الاخبار الداله تو علیه آره دیگه، انگیز خطا باشه من اخبار دالت بل من معناه ها انگیز خطا یقین به حالت سابقه، بله. و انل ثبوت حاضر یقینه علیتن فلقایده. میگه آقا اخبار چی میگه؟ اخبار استصحاب. میگه آقا که اخبارش هنوز ندیدی بابا، دیدید دیگه، همون لاتن قضل یقینه به شک. میگه خودش داره میگه لاتن قضل یقینه به شک دیگه، یعنی دوتا رکنه، یکی یقینه سابق، یکی شک لاحق که دیگه هست، این دوتا که دیگه حرفی روش نیست. حالا که برای آقا من که اصلا از قدما که اصلا از روایات استفاده نمی کردن، اونا چی باید بگن؟ باید بگم اصلا موضوع استصحاب اینه دیگه، اصلا مطرح شدن اولیش اینه، جایی که یه حالت سابقه ای داری یقینیه، یه حالت لاحقه ای داری ظنیه، حالا چی کار کنیم؟ آیا اون حالت سابقه رو بکشیم یا نکشیم؟ ولا فرق فی ذلک بین ان نقوله،
خودما که همینطوری اون انداختم وسط، اونا هم وسط روایت فهمیدن دیگه، چون گفتید که ما تو تاریخ شیعه استصحاب مخصوص شیعه است.
نه میخوام بگم قدمای ما که از روایات استفاده نمی‌کردن.
باشه، ولی اون اولی که بدبلا که یهو تو ذهنشون نیومده که بحث از طور روایت اینا پیدا کردن دیگه.
از روایت پیدا کردن این کار تاریخی میخواد. مگر بگی که اهل سنت از روایتشون پیدا کردن، تو اصولشون راه پیدا کرده، بعد شیعه از اصول اونا گرفته. حالا این تاریخشو میگم شما. میگه خلاصه کجا بودم؟ بلا فرق فی ذلک بین ان نقول بن اعتبار صدق الیقین من جهت کونه صفتا قامتا به نص، و بین ان نقول به ذلک من جهت کونه طریقا و کاشفا. چی داره میگه اینجا؟ ها؟ نمیدونی چی میگه دیگه، درسته؟ خودش میگه وصایتی بیان و وجه الحق من القولین. تو جلوتر یه نکته‌ای درباره این یقین سابق داریم. ببین همه اینا ناظر به اون بحث‌های ریزه‌کاریایی که جلوتر میشه، هی اینجا داره چیزی رو میگه که بعداً هی میخواد بازش بکنه. دو حالت داره، این که آقا این یقین از چه جهت تو استصحاب، از جهت اینکه یه صفت نفسانیه، یا از جهت اینه که این طریق و کاشفه، توی اون حکم حجیتش منظورمه. حالا بذارید سر جاش اینو توضیح میدم.
من جلوتر نمیاد، نه
چی؟ نه یه جایش توضیح میدیم، نه چرا باید یه جایی توضیح بدیم، یعنی تو متن ایشون نمیاد ولی یه جایش توضیح میدیم. بله این جزء همون جاییه که ایشون موفق نشده بنویسه ولی عملا توی بحث بعدی باید توضیحش بده. و شک بر نداشت از شک و المقصود، یعنی رکن دوم شک لاحق و المقصود بن از شک فی بقای المتیقن و قد قلنا سابقا. چون اینجا اینجور نوشته اصلا من احساس کنم یه جوریه، مثلا خیلی قلنا سابقا یعنی سه خط پیش گفتیم، چی چهار خط پیش پنج خط پیش گفتیم که انهو رکن فل استصحاب انهو لا معنا لفرض هذا القاعده ولا لحاجت الیها مع فرض بقای الیقین، یا اصلا قاعده همون جاییه که شکی سابق باشه یقین سابق باشه که لایق باشه او تبدله به یقین آخر ولا یسرا تجریه الا فی فرض شک فی بقای ماکان متیقن فشک مفروغ عن فی فرض جریان قاعده استصحاب فلا بد، نه به اونجایی که اینقدر خلاصه گفت ابقا ماکان، نه به اینجایی که داره توضیح میده پنج بار هی توضیح میده یه چیزی رو، یکم تناسب آموزشی نداره. فلا بد ان یکون مخوضا فی موضوعها خلاصه ولکن لا ینبغی ان لا یخفا ان المقصود من الشک ما هو اعم من الشک به معناه الحقیقی. یعنی چی به معناه الحقیقی؟ معناه الحقیقی شو معناه منطقی منظورشه. اخو ببین شک یه واژه، این معنای حقیقی من از شما میپرسم معنای حقیقی شک حالت 50-50ه یا ما به هر چیزی میگیم شک؟ معنای حقیقی تو لغت منظورته یا معنای حقیقی تو علم منطق منظورته؟ ایشون عملا شک به معنای حقیقی رو گرفته، همون اصطلاح چی؟ اصطلاح منطقی. بابا اصطلاح منطقی معنای حقیقی نیست، یه اصطلاح خاص منطقه. الان میگن اف الله شکن ام فاطر السماوات، از آیه قرآن اف الله شکن یعنی اف الله 50-50 که خدا هست یا نیست، یا منظور اف الله شکن یعنی تردید، هر تردیدی حالا 20-80 10-90 50، یعنی میخوام یه معنای حقیقی لغویش اتفاقا همون معنای عامه است. منطقیون شک رو به معنای خاص 50-50 استفاده کردن، ایشون هم چون قبلا منطق نوشته ناخودآگاه ذهنش رفته که آقا اصلا شک یعنی 50-50. میگه ما خب اعم شک به معنای الحقیقی ای تساوی احتمالین و من ظن غیر معتبر، اینا رو تو مقدمات توضیح دادیم دیگه. خلاصه شک معنای لغویش اینجا مراده، نه معنای اصطلاحی در منطق. واضحه؟ فیکون المراد منه عدم العلم و العلمی مطلقا. یادتون اینا یه جلسه یه جزئی یکی از اون سه جلسه 10 تا نکته گفتیم، یکی از اون نکته ها این بود دیگه که اینجا که میگیم شک، فکر نکنید شک یعنی 50-50، یعنی عدم الحجه بر چیزی، حالا اون حجه یا یقینه یا ظن معتبره، اون که نباشه یعنی دیگه شک هست. آقا این دوتا واضح بود، از اینجا بحث اصلی شروع میشه، از اینجا مهم میشه، از این 3-4 اینا خیلی مهم میشه، بحثای خیلی حرفه‌ای داره. حالا با 3 خوبه، 4 دیگه خیلی جالبه. 3 رو نگاه کنید، در واقع این 3 و 4 و اینا همش نتیجه اون 1 و 2ه. ایشون در واقع ما تو جنبندی میخوایم بگیم آقا استصحاب دو تا رکن اصلی داره، شک لاحق یقین ثابت، این دو تا رکن اصلیه، بقیه دیگه فروع و نتایج اینه. مثلا نگاه کنید یکی از فروعش چیه؟ اجتماع الیقین و شک فی زمان واحد. یعنی چی اجتماع یقین و شک فی زمان واحد؟ یا بعضی گفتن وحدت زمان یقین و شک، همینو اجتماع یقین و شک فی زمان واحد گفتن وحدت زمان یقین و شک. یعنی چی وحدت زمان؟ یعنی در نفس مستصحب، یعنی منی که دارم استصحاب میکنم باید توی زمانی هم یقین داشته باشم هم شک، یعنی باید در یه زمانی هم یه یقین سابقی داشته باشم هم یه شک لاحقی. غلط که نیست یا حالا مجبور بود اینو بگی؟ آره اینو گفتم چون یه نکته‌ای میخوام زایدش بگم دیگه. به معنا ان یتفق فی آن واحد حصول الیقین و شک، البته نه به این معنا که مبدع حدوث ما باید یکون فی آن واحد، یعنی نه اینکه در یک زمان هم شک کنی هم یقین همون موقع، نه میگه توی اون زمانی که تو میخوای استصحاب کنی، یه موقعی هست تو میخوای استصحاب کنی دیگه، تو لحظه استصحاب باید تو همون لحظه در آن باید هم یه یقین ثابت تو وجود تو باشه هم یه شک لاحق، نمیشه تو دو زمان باشه. اینو برای چی توضیح میدن؟ نگاه کن میگه آقا حالت عادی استصحاب چجوریه؟ من الان هستم، یه لحظه من نگاه کنید، من هستم، یقین قبلمه، مثلا این شک بعدش اومده، نمیتونه اینجوری باشه؟ من اینجا الان میفهمم که مثلا چهارشنبه یقین داشتم، الان جمعه است مثلا، میفهمم چهارشنبه یقین داشتم، پنجشنبه هم شک داشتم، الان باز میتونم استثاب کنم. هی میتونم؟
اگه پنجشنبه استثاب چهارشنبه رو کردم.
نه حالا فروزش رو باز الان مطرح میکنم. خب میگم این به نظرت این وجهی نداره؟
مثلا اگه شک داشته
میشه دیگه، یعنی لزوم نداره حتما این حالت باشه که همین الان من شک کنم. ممکنه الان بفهمم ای پنجشنبه اینجوری بوده. بازم استثاب میشه. فقط مهم اینه که تو یه لحظه من یه یقین سابقی داشته باشم، یه شک لاحقی. حالا ممکنه یقین اسبق و شک سابق باشه. واضحه؟ یعنی یقین دورتر باشه، شک هم عقب‌تر از من باشه، منی که الان هستم. حالا میخواد این حالت‌ها رو بگه خلاصه. میگه بل، میگه نه اینکه حتما باید تو یه زمان هم شک کنی هم چیز. نه منظوری نیست. بلکه سه حالت داره. یک، سه تا بود دیگه، آره. یک، قد یکونان مقارنه این حدوثن، نه یک، قد یکون و مبدع و حدوث الیقین قبل حدوث شک. یعنی چی؟ میگه کما هو متعارفی امثلت الاستصحاب. استصحاب های مثل آدم چجوریه؟ مبدع حدوث یقین، اون لحظه ای که تو یقین میکنی شروع میشه یقینت، قبل از لحظه ای که شکت شروع میشه. یه حالت عادی رو در نظر بگیرید. اول یقین داری که وضو داری، مبدع حدوثش مثلا 3 ساعت قبله، یه 2 ساعت میگذره شک حادث میشه، یعنی مبدع حدوث یقینه قبل از حدوث شک است. درسته؟ این حالت عادیشه. حالا حالت غیر عادی، قد یکونان متقارنن حدوثن. میگه تو یه تو یه لحظه هم یقینه میاد هم شکه. البته یقینه به یه چیز عقبتر، شکه به یه چیز بعدیش، ولی تو یه لحظه حادث میشه. چجوری؟ میگه کما لو علم یوم الجمعه مثلا به طهارت صبحی یوم الخمیس. آقا به یه طریقی، حالا طریقی مثلا فرض کن فیلم گرفتن برات پخش میکنن، مثلا تو خیلی عادی داشتی زندگی رو میکردی، یهو جمعه مثلا دوربین مدار بسته داشتی توی چه بدونم مثلا انبار یه شرکت کار میکردی، مثلا روز جمعه دوربینا رو مثلا روز تعطیل داشتی چک میکردی، دیدی که روز پنجشنبه پیرنت چی بوده؟ نه، طهارت صبح یوم الخمیس. مثال اینو ببینید. و فی نفس یوم الجمعه فی آن حصول علمه، یعنی همین لحظه حصل له شک فی بقای طهارت سابقه الی یوم الجمعه. یا برعکسش کنید، مثلا میفهمی پنجشنبه نجس بوده، الان شک داری که پاک شده یا نه.
من فهمش با قبلیت شده این حالتی که من دیدم پنجشنبه پاک، الان شک میکنم خودم
نه ببین
سابقه شک لاحقه.
میگه همین مهمه، تو همین رو میخواد بگی. میخواد بگی آقا هر جایی یه یقین سابقی یه شک لاحقی بود کافیه. حالا یه حالتش اینه، تو پنجشنبه یقین داری، جمعه شک میکنی، یه موقع جمعه یه فیلمی میبینی که تو پنجشنبهش رو یقین میکنی، تو جمعهش همون، یعنی همون لحظه هم یقین به گذشته میکنی هم شک به الان میکنی. مثالش برعکس بود بهتر بود. مثلا فرض کن فیلمو میبینی، میبینی مثلا چه بدونم یه مایه نجاست تو آزمایشگاه کار میکنی، میبینی مثلا دستت خورده خون ریخته رو آستینه، تو فیلم میبینی ها، یعنی الان که جمعه است تو فیلم دیدی یقین داری پنجشنبه ساعت فلان لباست الان یقین داری اون موقع نجس شده، اون موقع نمیدونستی، پنجشنبه خودت نفهمیدی اصلا. بعد مثلا فرض کن رفتی این لباس تو پنجشنبه شب شستی، الان شک میکنی که من درست شستمش یا نه، یعنی الان همین الان هم یقین کردی پنجشنبه نجس شده، هم شک کردی که مبدا حدوث یقین جفتش همزمان بوده، ولی یقین سابق از شک بوده، اینجا هم استصحاب جاری میشه. واضح شد؟ سه، و قد یکون و مبدع و حدوث الیقین متأخرن حدوث شک. یه دیگه خیلی ناجور نیست؟ مبدع حدوث قبود یقین سابق باشه، شک لاحق باشه، این چجوری میشه؟ مبدع حدوث یقینه بعد از حدوث شک باشه.
مثلا من شک کنم لباسم نجسه، بعد یه
بار
که دیدم
دیروز شستم مثلا. حالا همین رو دارم میگم، کما لو حدث از شک یوم الجمعه فی طهارت صبحی. میگه خب تو شک کنی مثلا روز جمعه شک میکنی که لباسم تمیزه یا نه. میگه بس ثمر را شک الی یوم السبت، تا شنبه هم شکت هست. خب میگه ثم حدث له یقین یوم السبت، مثلا روز شنبه یه فیلمی میبینی که فیان صوبه کان طاهرا یوم الخمیس، پنجشنبه پاک بوده. یا مثلا به قولشون یکی میاد مثلا دو نفر باید بیان شهادت بدن که پاک بوده مثلا. فن یعنی چی شد؟ مبدا حدوثه اول بود، یه روز تو شک داشتی، شنبه یکی اومد گفت آقا مثلا پنجشنبه پاک بوده، دوباره یه یقین سابقی شنبه یقین کردی پنجشنبه پاک بوده، اینجا هم استحساب جاری میشه، نمیشه؟ بازم یه یقین سابقی. مهم نیست اون کی اون حال یقین و حال شک رخ بده، مهم اینه که اون یقینه قبل از اون شک باشه. واضحه؟ مبدأ حدوث مهم نیست. من همین میگه مبدأ حدوث هم اولش هم همینو گفت، خودش گفت لا به من و انم مبدأ حدوث ما یکون فی آن واحد، اونو توضیح که داد واضح شد. این خوب بود. چرا میشه تو همش استفاده کنی؟ خب دیگه این از اون جاییه که مثلا جلوتر ممکنه یکی توی یه دونه از اینا تردید بخواد بکنه، بعد اونجا بحث میکنیم نه چرا این حاکمه برونه. یعنی لا تنقض الیقین، اونا که با روایت اثبات میکنن میگن لا تنقض الیقین به شک، حکومت داره بر اون کل شیء لک طاهر حتی تعلم. خیلی خیلی سوالت خوب بود، جوابش هم خیلی خوبه، نه درک کردی الان جواب چیه یا نه. یعنی دعوای دوتا قاعده است، این مصداق استصحاب یا مصداق براعت اصالت و طهارت اصطلاحا، این فرضه مصداق کدومه؟ باید ببینی ادله جفتشون چیه. یکی میگه کل شیء لک طاهر حتی تعلم نجس، یکی میگه که لا تنقض الیقین به شک. تو این فرضی که من بعداً نسبت به گذشتم کدومه که این دوتا جاری میشه؟ یعنی دعوا، این دعوا برمیگره به دعوای دوتا، نه دوتا قاعده که اون دعوای دوتا قاعده برمیگره به دعوای دوتا روایت. دعوا به معنای تعارضش و حل تعارضش به چیه؟
تعارض نیستش.
تعارض به این معنی که کدوم جاری میشه اینجا؟ اینجا لا تنقض الیقین به شک رو باید جاری کنیم یا کل شیء لک طاهر حتی تعلم نجس رو باید جاری کنیم؟ منظور اینه دیگه، تعارض به این معنی.
تو تشخیص حکم موثرشون هم مثلا موضوع بودش.
کلن مثالای حکمی استصحاب کمه، زیاد نیست، خیلی یکم هم راحت نیست راستش. حالا من فکر نکردم این آدم بشینه فکر کنه مثلا این مثال حکمی، به قولشون میگه این فروض بیشتر برای استصحاب موضوعی بود که محل بحث ما مثلا نیست، مثلا محل بحث استصحاب حکمیه. اصلا میتونید چه بدونم یکم ساختگی میشه، کلا میدونید که تو اصول عملی مثلا ساختگی خیلی زیاده. خیلی از بزرگان مثل شهید مطهری هم خیلی اعتراض کردن که خوششون میاد میشینن مثال میسازن، برای اینکه جزء اون فوشش در حساب نشیم مثالا رو من نگم بهتر. مثلا فرض کن یکی تو عصر غیبت شک میکنه که نماز جمعه واجبه، الان شک داری دیگه، درسته؟ بعد میری تحقیق میکنی یقین میکنی تو عصر غیبت واجب بوده، محل بحث حضور، محل حدوث یقینت بعد از حدوث شکت بود. بله کجا بودیم؟ خلاصه میگه فن کل هذا الفروض هي مجرى للاستصحاب والوجه في اعتبار اجتماع اليقين و الشك في زمان فالزمان واضحون لن. میگه اونی که مهمه چیه؟ ببین یکم اینجوری باید بگیم، اونی که مهمه اینه که تو یه لحظه ای یه یقین سابقی تو وجودت باشه، یه شک لاحقی، این مهمه. حالا کی این یقین ایجاد شده خیلی مهم نیست، اینکه تو یه لحظه یه یقین سابقی باشه یه شک لایقی مهمه. میگه ول بش فی اعتبار اجتماع یقین و شک فی زمان ان واضحون در نزاله که اول مقدم لحقیقت استصحاب الذی هو ابقا ما کان. در واقع میخواد بگه از اون دوتا رکن قبلی این به دست میاد، یه رکن این بود شک یقین سابق، یه رکن بود شک لاحق. میگه از اون دوتا به دست میاد که تو یه زمان باید این دوتا با هم باشه. حالا کی حادث شده مهم نیست، هر کی میخواد حادث بشه. از لبشتم ال یقین و سابق من شکل لاغ زمانن فنه لا یفرز آلا که لافی ما ازا تبدل ال یقین به شک. میگه اصلا معنی نداره که جمع نشه، اگه جمع نشه اصلا موضوع استصحاب نیست. و شرک فلا یکون ال اول بل یقین ابقان لمکان بل هازا مورد و قاعدت ال یقین المبایت فی حقیقت ما، که حالا میخواد تو این ادامه وسطتی اشارت و الیها همین تو این خط بعدی داره توضیح میده. شماره چهار، شماره چهار یه بحث خیلی خیلی مهمیه، یکم باید تمرکز بکنیم. متن یکم شاید گیجتون بکنه ولی محتواش خیلی مهم و قشنگه. میگه تعدد و زمان المتیقن و مشکوک. قبلیه گفت وحدت زمان یقین و شک، این تعدد زمان متیقن و مشکوک. فرقش با قبلی چیه؟ ببین من میخوام استصحاب کنم تو وجود من باید یه یقین سابق و شک لاحقی در یه لحظه باشه، ولی ولی متعلق یقین و شک من باید دو زمان باشه، نمیشه همزمان باشه. من در یه لحظه به یه چیزی هم شک کنم هم یقین، که نمیشه، باید تعدد داشته باشه. حالا کدوم باید قبل کدوم باشه؟ متیقنه باید قبل از مشکوکه باشه. حالا اگه برعکس بود چی؟ ها فروز مختلف باشه تو ذهنتون بیاری. حالا میخواد این دوباره این صحبت کنه، میگه و یوش ال به هاذا شرط نفس و شرط سالس متقدم، میگه همون قبلی همینا میرسونه که لنه مع فرض وحدت زمان یقین و شک یستحیل فرض اتحاد زمان متیقن و مشکوک. دقت کنید، یقین و شک، ما یه یقین داریم یه متیقن، یه شک داریم یه مشکوک، این دو تا رو هم تفکیک کنیم. یقین حال منه، متیقن متعلق یقین است، شک حال منه، مشکوک متعلق اون شک است. حال من که یقین و شکه که باید همزمان باشه، ولی متعلق اینه باید دو تا باشه. یعنی من همزمان باید به یه چیزی یقین سابق داشته باشم، یعنی به یه متیقنی یقین داشته باشم سابق، به یه مشکوکی شک داشته باشم لاحق. خیلی به نظرم لزومی نداره این الفاظو بپیچونیم، محتوا به نظرم معلومه، آره، ولی خب به هر حال خیلی اینجوری خفن میشه، مثلا احساس میکنید چقدر آدم با سواده. لانه ما فرض وحدت زمان الیقین و شک، ما کون المتیقن نفس المشکوک. بله، ما کون المتیقن نفس المشکوک که مصادی اشاره داره که توی استصحاب ایزن که همین شماره 5 است. اینشون یه چیزی که داره مثلا میگه این شرط داره توضیح میده، وسطش یه چیزی میگه، میگه بعدن اینو میگم، یه چیزی میگه، میگه قبلا گفتم. بابا اونا رو ول کن، همون که قبلا بعدن گفتی ول کن، همین الان بگو من اینو بفهمم. اینا رو بخاطر من توضیح نمیده، اینا رو بذار تو پرانتز، اون بعدن میگه دیگه. خب بعدن میگه اینجاش منه، آره، ما کوی متقن فلان کما سید جسد اجزا همین شماره 5 است که بعدن میگه. الان شماره 4 این 4 5 رو میگه، من شماره 5 رو توضیح میدم. الان بعد این خط توضیح دادن دور شماره 5 رو توضیح دادن وسط شماره 4. مثلا مثل اینه که بگم بابا عموی پسر فلان میشناسی، پسر فلان یه ماشین داشت، ماشین سفیده که اونجا رفتیم صد به لطیان، بعد بابا جی هر بده بزن چی میخوای بگی، بعد چی رفتیم هم گم شد. و زالکه، حالا این زالکه یعنی چی؟ زالکه به چی میخوره؟ ای تو نسید بگید زالکه به استحاله میخوره دیگه. گفت اصلا مستحیله که به این، مگه نگفت تعدد زمان متیقن و مشکوک باید باشه؟ مگه تیترش این نبود؟ یعنی مستحیله که همزمان باشه دیگه. میخواد این استحاله رو توضیح بده، میگه لن معناهو، این هه به چی میخوره؟
معنای جمعش
اتحاد زمان متیقن و مشکوک. یعنی چی؟ شما فرض کن متیقن و مشکوک بخواد یه همزمان باشه، یعنی چی؟ یعنی اجتماع یقین و شک به شیء واحد و هو محال. آره دیگه، یعنی من الان هم به یه چیزی شک کنم هم به چیزی، اینا واضحه، فقط باید در تنهایی خودتون با تمرکز بخونید. الان که من توضیح میدم وا یا ابوالفضل اینا چیه این داره میگه، یه بار فقط تمرکز کنید این چی داره میگه، خیلی واضحه. والحقیقتو ان وحدت زمان صفت الیقین و شک به شیء واحد تستلزم تعدد از زمان متعلق هما. نمیدونم واقعا برای چی این جمله رو ایشون میگه. ببینید چی میگه، میگه ببین تهش چیه، تهش یقین سابق شک لاحق. این بچه های خوب، یقین سابق شک لاحق، یقین حالت نفسانی منه. میگیم یقین سابق یعنی حال نفسانی من به یه چیزی، اسم اون چیزه چیه؟ متیقن. یقین است، حال یقین تو منه، متیقنه بیرونه که سابقه. بعد میگیم شک لاحق، شک حال نفسانی منه، اونی که به شک متعلقه میشه مشکوک. حالا شک و یقین تو من باید همزمان باشه، درسته؟ و همزمان باید، ولی متعلقشون باید حتما دو تا باشه. اگه فرض کنید یکی باشه اصلا محاله، چون انگار من همزمان شک و یقین به یه چیز دارم. همین رو داره، فقط همین رو داره توضیح میده، هیچ نکته بیشتر از این نیست. و ولی خب به شکلی که شما فکر میکنید که در حد فیزیک اتم مثلا، فقط تو تنهایی فکر کنید آها اینو داری میگی، خب باشه مثلا. ول حقیقتو ان، حالا میگه ان وحدت از زمان صفت الیقین و شک به شیء واحد، میگه این که اصلا دقت کنید، میگه این که باید صفت یقین و شک درون من واحد باشه، این شرط چند بود؟ نه شرط سه. میگه این تلزم و تعدد زمان متعلق ما، در واقع میگه شرط سه مستلزم شرط چهاره. و بالعکس عکس نقیضش رو میخواد بگه، یعنی چی؟ وحدت زمان متعلق ما، یعنی میگه اگه اون متعلقا یکی باشه لازم میاد تعدد زمان صفتن. این دیگه گیر و گوری داره که مهم نیست اصلا. خلاصه و علیه فلا یفرض استصحاب الا فی مورد اتحاد زمان یقین و شک مع تعدد زمان متعلق. واضحه؟ حال درونی من باید شک و یقین در یه زمان باشه، ولی به دو چیز در دو زمان مختلف، به یه متیقن سابق و یه مشکوک لاحق. اما حالا این اماش مهمه اینجا، اما فی فرض العکس دقت بکنید، به ان یتعدد زمان و هما، این خیلی مهمه، این همون چیزیه که قاعده یقینه، خیلی مهمه، به ان یتعدد زمان و هما ما اتحاد زمان متعلق هما. چی شد؟ برعکس. یعنی قبلا اینجوری بود، از درون من یکی بود، بیرون دوتا بود، دیگه حالا برعکس باشه، بیرون یه چیز باشه درون من دوتا باشه. یعنی من یه زمانی به یه چیزی یقین داشتم، الان به همون گذشتم شک میکنم،
شک میکنم که اون موقع یقین داشتم،
اصلا یقینم درست بوده یا نه. مثلا من با یقین رفتم پشت سر یکی نماز خوندم، یا با یقین فکر میکردم لباسم مثلا پاکه، با این لباس نماز خوندم، بعدن تو اون یقینه شک میکنم، یا نکنه اون لحظه‌ای که یقین داشتم نماز میخوندم در همون لحظه اشتباه میکردم و مثلا نجس بوده لباسم، امارا مثلا به هر دلیل اشتباه بوده. واضح شد؟ مثلا نیدید نماز میخونید، بعد نماز میگید اه اینجا مثلا خونیه، میگید نکنه زمان نمازی خونی بوده، شک میکنید مثلا بعد نماز یه جوشی بوده ترکیده نمیدونم، این فرض اینجوری. حالا میگه یعنی میشد راحت ترم بگید های تعدد و اینا رو ولش کنید، همین که دارم میگم خیلی دور قشنگه. تنگه تعدد زمان و هما ما اتحاد زمان متعلق هما، آره، به ان یکون فی زمان لاحق، دقت کنید زمان لاحق، زمان بعدیه، شاکن فی نفس ما تیقنه سابقا به وصف وجود سابق. بابا قبلا تو یقین داشتی، استصحاب چی بود؟ یقین سابق، شک لاحق دیگه، شک لاحق در گذشته یا شک لاحق در همین الان؟ در همین الان دیگه، تو قبلا یقین داشتی الان شک داری. این میگه تو قبلا یقین داشتی، الان تو همون یقین قبلی خدشه میکنی، میگه نکنه یقین درست نبوده. میگه فن هازا و مورد هازا مورد، میگه مایوسان به قاعده، این دیگه استصحاب نیست، این دیگه قاعده یقین بهش میگن، که خیلی هم اینو قبول ندارن، یعنی قبول ندارن بگن آقا چون تو قبلا در همون لحظه یقین داشتی حالا تو یقین سابقت شک میکنی، دیگه الان شک کردی دیگه، یعنی در اینی که داشتی انجام میدادی که یقین داشتی، الان تو اون یقین شک کردی، ولش کن. قاعده چی مثلا؟ شک بلد تو کجا؟ تو صلات میگیری مثلا، یه قاعده تجاوز، قاعده فراق، قاعده تجاوز و فراق تو جاهای خاص روایت خاص داریم، تو نماز قبوله، ولی تو همه جا یه قاعده کلیه که به دکتر کلی میگن قاعده یقین، خیلی قبولش ندارن، میگن نه کی گفته، چون یه وقتی ممکنه باید برگردی اعاده کنی، درسته؟ خوش شریشو بلد نیستید؟ خیلی جا اینجوریه دیگه، مثلا اگه اشتباه نکنم نجاست لباس اینجوریه دیگه، یعنی تو وقت اگر شک کنی که اون موقع چیز بوده، شک بود یا یقین بود؟ یقین بودش، یقین کنی که نجس بوده باید برگردی، شک بکنی نه دیگه، قاعده فراق و تجاوز چیز میشه دیگه، جاری میشه دیگه. آره خدا من شک کرد. ولی عمل به یقین لا یکون و ابغان لما کان، میگه این جزء استصحاب نیست اصلا. مثلا مثال میزنه، اذا تیقن به حیات شخص یوم جمعه، تو مطمئن بودی مثلا شنبه بخواییم بیاییم سر کلاس، روز جمعه مطمئن بودید مثلا بنده در قید حیات، ثم شک فی یوم سبت، مثلا یه ساعت مونده بیاییم کلاس، بابا ثم شک ایام السبت فی نفس حیات یوم الجمعه. میگه کی گفت اصلا جمعه نکنه این نبوده. به انصر شک الی یوم الجمعه، یعنی از الان من الان شک میکنم ولی شکم از الان سرایت میکنه به اون موقع. تو استحساب سرایت میکنه؟ نه دیگه، قبلا وضو داشتم که مطمئنم، الان شک میکنم. شک الانم سرایت نمیکنه، میگم نکنه من وضو غلط گرفتم. نه میگم وضو داشتم، یادم نیست مشکلی پیش اومده یا نه. هی انه تبدل یوم سرایت داشته فن العمل علی الیقین لا یکون ابقاء لما کان. ایشون هی میخواد بگه آقا این تعریف استحساب شامل این نمیشه، ابقاء ماکان نیست. خلاصه
ماکان
دیگه ماکانی نمون، در واقع تخریب ماکانه نه ابقاء ماکان. لعنه و نزل لم یهرز ماکانه تیقنه یعنه و کان. و من اجده هازا من اگه باورتون بشه من این تیکه رو رفتم امتحان شفایی دادم تو فیضیه پای همون شیشون که این درس امتحان شفایی دادم، این تیکه رو دادم به ما. من اینو میخونم خدا این خیلی راحته. آقا نمیگو از رو همین متنه بگو، ولی آجاهایی بود گوشش سنگی بود. من میگفتم، میگفت نه این میشه. گفتم آجاها به خدا من همین رو دارم میگم، شما گوشتون سنگینه. یا آقای کنارش بود میگفت آقا حق با شما، شما مثلا بگذار من درستش میکنم. خلاصا خاطره بدی دارم، دارم بد بیرا میگم به خاطر اینه. تازه یعنی صد بار باید برای اموات مرحوم مظفر رحمت و خیر بفرستید که این کتابا رو انقدر راحت کرده. شما برید مثلا قوانین بخونید، بهتون میگم متن سخت یعنی چی. متن بی خود سخت یه وقتایی، مثلا این راحتیه. مثلا الف به یه جوری میگه که تو فکر می‌کنی الان مثلا یه مسئله خیلی بغرنجی اینجا مطرحه. یه وقتایی مطلب سخته، متنم سخته، طبیعیه. اینجایی که مطلب معلومه متن سخته، آدم خسته میشه. میگه خلاصه و من اجل هازا عبرو ان مورد قاعده یقین به شک ساری. میگه به قاعده یقین شک ساری هم میگن. شک ساری رفتی به ساری و شمال و این حرفا نداره. شک ساری سرایت میکنه به قبل. واره داره اصلا رفت حال هوا. و هازا هو الفرق الاساسی بین القاعدتین. راست میگه این خیلی مهمه. بین قاعده استصحاب و قاعده یقین که وصیت یعنی الاخبار استصحاب لا تشمولها. یا آقا روایات اسلام میگه لا تنقضل، مثلا روایات ناکان خیلی جالبه، خیلی قشنگه این بحثش. میگه لا تنقضل یقین به شک، ظاهرش اینه که احساس می‌کنی ای این لا تنقضل یقین به شک دیگه، آدم احساس می‌کنه قاعده یقینم میگیره. نه لا تنقضل یقین به شک، قبلا یقین داشتی
دیگه، یقین خب
نمونه. خب دیگه حالا باید بحث کنیم که چرا اون ادله فقط شامل استصحابه، یعنی استظهاری، یه بحث استظهاری قشنگه. چرا لا تنقضل یقین به شک منظور معصوم استصحاب یکی نیست؟ ظاهرش ولی هست و نیست، ظاهر اولیش لا تنقضل یقین، یقین سابق، یه یقینی داشتم الان تو اون یقین شک میکنی دیگه. لا تنقضل یقین به شک، خب دیگه همین حرفا رو میزنن. خلاصه میگن این روایت شامل اونجا نمیشه، ولی قشنگه، قبول دارید بحث استظهاری قشنگه. خلاصه میگه میاد و ولا دلیل علیها غیرها. یعنی چی؟ یعنی قاعده استصحاب دلیلش روایات، قاعده یقین هم دلیل خاصی نداره الا یه جای خاص مثل نماز. این تو مورد خاص نماز اینجوریه، مثلا قاعده تجاوز، قاعده فراق، مثلا روایات خاص داره. بعد یه اشکالی اونجا پیش میاد، اشکال اینه که روایات استصحاب هم اگه اشتباه نکنم همگی ذیل سوال درباره صلات. ببینیم باید چی کارش کنیم. السلام علیکم و رحمت الله. خاطر این مثلا بعضی مثال خوبی قبول ندارن دیگه، استصحاب حکمی رو حجت نمیدونن، یعنی اون روایات رو داله برای استصحاب نمیدونن.
چیش نمی‌کنن؟ سر اصلاح، مثلا جایی که خود جایی که خود برمی‌دارن که مثلا
خودی ادامه دیگه چرا ده جا تالا این کارا